روش بعضی از محصولات و به خاطر همینه که ما میبینیم حتی اون مخاطب دانشگاهی ما هم جذب این زرق و برق یا حالا اگزاجرت شدن اون خبر خواهد شد.
بسیار ممنونم خانم اخر. جناب آقای محمد فیروزی خبرنگار خبرگزاری ملی. آقای فیروزی، ما الان دو تا مورد اینجا مطرح شد. مهمونا یک سریشون گفتن این باعث کلیک خور شدن سایت ها میشه، بازدید رو میبره بالا. ولی از یه طرف من فکر کنم اعتبار و اعتماد رو میاره پایین. چطوری سایت ها میتونن این دو تا رو با هم جلو ببرن؟ یعنی هم از این ور کلیک خور باشن، از طرف دیگه هم مخاطب بالاخره باید اعتماد و اعتبار اینها رو بسنجه. اینا چجوری با هم جمع میشه؟
بله، نکته درستی هستش. ببینید، دقیقا تو همین بحث امشب هم موضوع اقتصادی که توی بحث خبرهای زرد توی رسانه ها وجود داره. من اجازه بدید قبلش یه در واقع مقدمه ای رو بگم که حداقل نظر شخصی من تا یه حدی با تک تک بزرگواران از این جهت متفاوته که اون چه که مثلا در شبکه‌های اجتماعی داره رخ میده یا اون چه که مثلا سلبریتی‌ها امروز به عنوان بازیگران به اصطلاح کنشگران اجتماعی دارن مطرح میشن و یه سری از سلبریتی ها از این جهت دنبال میشن، با خود موضوعی که خبر زرد هم خبره و ارزش های خبری داره تا حدی متفاوته. یعنی ممکن یه سلبریتی دامن بزنه به یه خبر زرد، ممکن یه سلبریتی زندگیش، نوع زندگیش تولید کننده خبر زرد باشه، ولی از سوی یک خبرنگار، از سوی یک ژورنالیست. ولی ممکنه در فضای صفحه شخصی خودش حالا شروع کنه به اظهار نظر به عنوان یک کنشگر اجتماعی. این یه مسئله است. تو خود رسانه ها بحث مطبوعات، حالا امروز بحث مطبوعات کاغذی یه خورده متفاوته، شاید هم دیگه خیلی دیده نشه مطبوعاتی که خبرهای زرد تولید میکنن. اگر هم ببینیم مثلا ممکنه توی دکه لای ویترینش مثلا یه مطبوعاتی باشه که راجع به جنایت ها به شکل در واقع زردگونه خبر تولید میکنه. به هر حال فراموش نکنیم خبر زرد تو یک خبره، همونجوری که اشاره شد ارزش‌های خبری رو داره. رسانه‌ها دقیقاً به خاطر همون نکته کلیک گرفتن از یک طرف که بعدش هول و هوش این یک به اصطلاح اقتصادی شکل میگیره برای بحث تبلیغاتشون و درآمدزاییشون، خیلی از رسانه‌های رسمی ما، حالا شاید صلاح هم نباشه امشب اسمشون رو ببریم، خیلی از رسانه‌های ما بخشی از اخبارشون رو به این بخش در واقع خبرهای زرد و دریافت این خبرهای زرد اختصاص میدن. در بعد دیگه هم خبرهای رسمی رو متناسب با گفتمان حاکمیت هم دارن دنبال میکنن. به خیال خودشون هم دارن در واقع با این کار همه نوع زائقه رو پاسخ میدن دیگه. یعنی اگه مثلا فرمایشات رهبر انقلاب رو، فرمایشات رئیس جمهور رو، اخباری که تو مسائل سیاسی هست رو پوشش میدن، در کنار شما یه بخش از خبرهای زرد تو صفحات بخش اجتماعیشون، بخش ورزشیشون، بخش فضای مجازیشون دارن دنبال میکنن. ولی خب این مطمئنا اعتماد رو لطمه میزنه. ما نباید فراموش بکنیم که این موضوع نیازمند به فرهنگ سازی است و با توجه به اینکه در کشور ما عمده فضای رسانه‌ای، یعنی فعالیت رسانه‌ای تحت در واقع نظارت حالا به نوعی غیر مستقیم و مستقیم دولت هست، یعنی میشه نهادهای سیاست‌گذار ورود بکنن، جای خالی این برای مقابله با بحث خبرهای زرد دیده میشه. به نظر میاد که جامعه ما نیاز داره که یک مقداری به لحاظ سلیقه ها و ذوق فرهنگی رشد پیدا بکنه و این میطلبه که در کانون های در واقع اندیشه ای این موضوع کمک بشه برسانه.
بسیار ممنونم آقای فیروزی. جناب آقای چینچیا، ما تو دور اولی که دوستان صحبت کردن به چرایی پرداختیم، چرا باید اینها باشه، و بیشتر بحث اقتصاد رسانه و کلیک خوردن و اینها مطرح شد و دوستان اعتقاد داشتن که بالاخره در لابلایون اخبار اینها هم رسانه ها از اینها هم استفاده میکنن تا بازدید مخاطب رو بیشتر بکنن و اونها هم ببینن. البته ما در سالهای گذشته دیدیم مثلا در شبکه مثل بی بی سی هم ما دیدیم در طول یک روز مثلا به پخش زنده مثلا ازدواج مثلا نوه ملکه انگلیس پرداخت و این موضوع رو مثلا باستاب داد که مخاطب جهانی پیدا بکنه و همه جا میبینیم این هست. حالا من میخوام این سوال رو بپرسم که آیا واقعا نباید اصلا باشه یا به لحاظ سرگرمی ما باید فکر کنیم، حالا من نمیگم اخبار زرد، یعنی اخبار سرگرم کننده هم توی سایت ها باشه که مخاطب رو بالاخره باید جذب کنه دیگه، همه نمیشه اخبار سخت به مخاطب داد. حالا در مقابلش نرم خبرها رو گذاشتن، آیا نرم خبرها همون اخبار زرد میتونن باشن یا متفاوتن؟
بله، عرض کنم حضورتون که ما اگر یه تعریفی از خبر نداشته باشیم، جایگاهش رو پیدا نمی کنیم، تکلیفش رو پیدا نمی کنیم. خبر یه بحث فرهنگی یا فلسفی یا حقوقی یا ادبی یا هنری نیست و همچین رسالتی هم نداره. خب خبر در واقع نقل و انتقال یک واقعه است، حالا یا راست یا دروغ، به اذهان عمومی مخاطبین، حالا یا نرمه یا سخته یا زرده یا آبیه، بالاخره خبر کارش اینه. ما تو این بحث ها معمولا آخر کارو میگیریم، یعنی خبری که منتشر شد میگیم حالا این خوبه، این زرده، این نرمه، این یه مسئله جدیه، هرچی. اما مسئله اینه که خبر توی تشکیلات ساخته میشه، رأس این تشکیلات خود خبرسازه، گاهی خبرساز خودش زرده. ما باید به این دقت کنیم، یعنی اون تولید خبر زرد رو میکنه. حالا من تو سطح کلانش بخوام بگم، از این مسائل مثلا چیپ اخبار زردی بیاییم بیرون، به عنوان مثال خود سران دولت‌های آمریکا، انگلیس، اسرائیل، برخی تو ایران، اینا اصلا تولید کننده خبر سبزن، اینا رجال خبر زردن، اینا رجال اخبارن. خب یعنی تولیدش میکنن. من یه مثال به شما بزنم. آمریکا پس از چند سال تلاش برای تجزیه خاک سوریه به واسطه داعش، به واسطه پکاکا، به واسطه حزام 7000 نیرو از اروپا، اونقدر هزینه نتونست. الان این رسالت رو داده به ترکیه، هزینه‌ش هم انداخته گردن ترکیه. خب این یه خبره، حالا تحلیل میکنن سیاسیون دیگران هرچی، ما با اونش کاری نداریم، ما با خبر کار داریم. یه دفعه میاد میگه اگر سوریه اقدام غیر مجاز بکند اقتصادش را نابود میکنن، ترامپ میگه، یعنی یه خبر زرد. یعنی فکر شما از اصل موضوع که ترکیه اومده وارد خاک سوریه شده میخواد اینجا رو تجزیه کنه خارج بشه، بگه اگر اقدام غیر مجاز، حالا اقدام غیر مجاز چیه؟ خب اصلا ورودش غیر مجازه. ببینید این داره تولی، یا مثلا نتانیاهو میاد کاریکاتوری بمبی رو میگیره دستش به رسانه ها میگه ایران بمب اتم داره، اینم عکسشه. یا وزیر خارجه آمریکا میاد یه آمپاره رو میذاره میگه یه موشک ایرانیه. ببینید اینا خبرسازی دارن میکنن. خب ممکنه یه فرد این کارو بکنه، یه نفر بپره بالای کیوسک دوتا شعارم بده، قبلا هم یه عده پاش حاضر شد وایساده باشن که عکس بگیرن فیلم بگیرن، اون خبرسازی زرد رو انجام بده. گاهی وقتا هست که منبع خبر زرده، این خیلی فرق میکنه تا خود خبر زرد. به عنوان مثال کلیه خبرگزاری ها، سایت ها، توییت ها، شبکه های مجازی که تو این مجرا قرار بگیرن میتونن به عنوان منبع خبر زرد باشن، اگرچه رسانه های بزرگی باشن تو اون بخش کار، مثلا بی بی سی، سی این این، و آ، فاکس، همه اینها. خب اینها یکی از منابع قدرتمند و قوی انعکاس خبر زردن. ببخشید.
خواهش میکنم.
گاهی خود خبر زرده، این فرق داره، اون خبرساز زرد بود، این منبع زرده، حالا خود خبر زرده. خبر زرد چه خبریه؟ این نیست که حتما دروغ باشه، این نیست که حتما سبک باشه. خب نه، ممکن راست باشه، ممکن درست باشه. راست و درست با هم فرق داره. راست یعنی این که دروغ نیست، درست اینه که واقع شده داره خبر میکنه. خب ولی هدف انحراف از آن عمومیه، از اون چیزی که از آن عمومی باید بهش توجه داشته باشه. اینجا خود خبر زرده که این حالا یه بخشایی داره، اگر میخواید الان بگم، اگر نه در
بذاریم دوستانم مشارکت بکنن. برای آقای دکتر ابوالفضلی، نظرتون راجع به تقسیم بندی که جناب آقای چینچیان داشتن، یک بحث منبع پیام ممکنه زرد باشه، خود محتوا زرد باشه، یا اون خبرساز یا اون کسی که راجع بهش میخوان صحبت کنن به عنوان پیشران اون زرد باشه، چه این دسته بندی رو شما میپسندید یا میخواد چیزی اضافه بکنید بهش؟
من حالا مقدمتا به نکته رو جناب فیروزی فرمودم قابل تأمل بود، اینو عرض کنم خدمت اشکالی و مخاطبین و دوستان. ببینید چیزی که الان ما در واقع شاهدش هستیم عدم سواد رسانه‌ای است.
شما میخواید از سمت مخاطب نگاه کنید؟
بله، ببینید قاعدتا اگر ما خبر زرد رو به عنوان یک خبر ارزشی نگاه بکنیم که حالا شاید خیلی هم نمیخوایم بهش پرابال بدیم، ولی حداقل به عنوان یک خبری که به هر حال وجود داره، حالا راست یا دروغ، نفیان یا اثباتن، اما چیزی که جلوگیری میکنه از اینکه مخاطب وقتی این خبر رو میبینه و در واقع تمایل داره که در واقع این خبر رو تا آخر مطالعه بکنه و روش فکر کنه، پردازشش بکنه، سبب میشه که خب به هر حال منحرف بشه. این انحرافی که آقای چینچیان فرمودن دقیقا درسته. خب اگر دارای اون سواد نباشه، سواد رسانه‌ای، که حالا من معتقدم سواد رسانه‌ای رو الان شاید قاطبه مردم که در فضای مجازی کار میکنن دارن، منتها از اون مهارت و تفکیک اخبار شاید برخوردار نباشن، که حالا سواد رسانه‌ای به در سطح بالا باید گسترش پیدا کنه، در قالب یک فرهنگ توسعه پیدا بکنه. من معتقدم که به هر حال یک اتفاقی رو مشاهدش هستیم. اگر بخوایم خیلی خوشبینانه نگاه بکنیم، بگیم که خب حالا مثلا هیچ جریانی هم پشت این مقوله نیست، یعنی یک گروه خبری در یک سایت یا یک پایگاه خبرگزاری اومدن در واقع تبیین کردن یک خبری رو که جاذبه داره، یه ویترین خیلی زیباست، تصورشون هم این نیست که مثلا انحراف ایجاد بکنن، میخوان که در واقع یک تفنن ایجاد بکنن برای مخاطبشون. منتهای مطلب من باز برمیگردم به بحث اولم، اینکه ذهن من به عنوان مخاطب در نگاه اولی که به خبر زرد میخوره چه بازتابی رو در من ایجاد میکنه مهمه. آیا من در واقع نگاه هم این هست که خب این خبر به عنوان یک خبری هست که من میتونم روش تکیه بکنم، آیا من رو کمک میکنه برای اینکه سطح آگاهیم نسبت به خیلی از مسائل بالا بره، یا نه این داره من کمک میکنه که من درجا بزنم، نگاهم معطوف بشه به این موارد و از چیزهای دیگه جا بمونم. اینجا برمیگرده به این نکته که به هر حال نیازمند مهارت آموزی در قالب سواد رسانه‌ای هستیم برای این مبحث. ولی تفکیک جناب آقای چینچیان راجع به این مطلب درست بنده موافقم، که حالا من یک نگاه دیگری هم دارم. یه مقداری که شما وقتی نگاه میکنید به در واقع این شبکه های مجازی تو بحث اخبار زرد، خدمت شما بی اختیار، حالا این یک نظر شخصیه، بی اختیار یاد خیلی از اتفاقات در واقع ضد فرهنگی زمان طاغوت من میفتم، که اونها هم مثلا سینماها، فیلمها، مراکز تفنن و تفریحی عملا دنبال این رویکرد بودن که جامعه در یک مقطع زمانی در زمان خودش بمونه و نگاهش عملا جلب اون موضوع باشه که خیلی هم شاید چیپ باشه و خیلی هم موضوع مهمی نباشه، از نگاه اصلی دور باشه و منحرف بشه، که حالا میگم باید آسیب شناسی بشه. اول اینکه خبرسازی زرد، خبرساز زرد، پرداختن به خبر زرد، انتقال خبر زرد، اینها در واقع واکاوی باید بشه. کی هستن؟ به چه منظور؟ آیا فقط بحث در واقع مارکتینگ کار هست؟ آیا فقط دنبال این هستن که خب حالا در کنار اخبار حقیقی یا اخبار سبز به تعبیر بنده یک فضایی رو ایجاد کنن که حالا مثلا یک تفننی هم توش باشه، یا نه هدف چیزای دیگه است؟ که حالا همونجوری که آقای کبیری فرمودن، بله ما شاهد اخبار زرد به صورت بولدش در نزدیک شدن به انتخابات هستیم و انقدر اینا قوی میشه، اصلا اون زمانی که دقیقا بولد میکنه و اینجا آدم میفهمه که در واقع جریانی پشت این مقوله هست و داره خوب کار میکنه و تا فکری هست. این حتما باید آسیب شناسی بشه و واکاوی بشه، که حالا من مطالبی هست که شما در ادامه برنامه خدمتتون عرض خواهم.
بسیار ممنونم جناب آقای دکتر ابوالفضل. جناب آقای دکتر مؤمنی ها، جناب آقای دکتر محسن انراد میگه که بازار پیامی شکل میگیره که همه تو این بازار بالاخره فروشنده پیامشون هستن، مثل بازار قدیم تهران اگه نگاه کنید حجرهای بزرگ و کوچیک هم هستن، یه دستفروش هم ممکنه کنارشون باشه، همشون هم فروشنده خبرن. خب چطوری میشه در جامعه ما، آیا از نظر شما سایت ها این زائقه رو درست کردن در جامعه، یا به قول آقای دکتر ابوالفضلی مخاطبی که باید سواد رسانه داشته باشه، این چطوری شما تحلیل میکنید؟ یعنی سایت های ما نیومدن این زائقه رو ایجاد کنن، یعنی خود ما رسانه ها، شاید بعضی هامون برای همون کلیکی که آقای فیروزی و آقای کبیری گفتن افزایش کلیک اومدیم زائقه خبری جامعه رو بردیم به این سمت و برای اینکه سایتمون پربیننده باشه از اینا تولید کردیم. آیا ما نمیتونیم بگیم حداقل 50% از سهم انتشار اخبار و ایجاد این زائقه خود ما رسانه یا بودیم؟
بله قطعا همینطوره. به هر حال رسانه تأثیر زیادی روی مخاطب داره، به خصوص اگر مخاطب اون سواد رسانه‌ای مناسب رو نداشته باشه. من حالا بارها تو برنامه هم گفتم سواد رسانه‌ای به سوادی که حالا طرف آکادمیک یاد گرفته خیلی متفاوت هستش، ممکن طرف دکترام داشته باشه ولی سواد رسانه‌ای پایین داشته باشه. شما هر چقدر که سواد رسانه‌ایتون پایین‌تر باشه آسیب پذیریتون در برابر این حجم بیشتر هستش. قاعدتا به هر حال رسانه‌های مختلف میتونن تأثیر زیادی روی مخاطبینشون بگذارن، به خصوص در بحث این حالا رسانه‌های زرد ما میبینیم که خب اینها برای اینکه بتونن مخاطب مناسب و مخاطب بیشتری جلب کنن، جذب کنن و اینها رو بتونن که به سمت سایت خودشون، به سمت کانال خودشون و به هر حال تو فضای مجازی بتونن اینها رو بیشتر مشغول کنن، میبینیم که به خبرهایی که حالا یا شایعه هستش یا کذب هستش یا اصلا از لحاظ ارزش خبری بسیار پایین هستش، ولی خب داره جذابیت‌های زیادی هستش و قاعدتا موضوعاتی که بعضا جنجالی هستش، یعنی اینها میان و سعی میکنن از این طریق مخاطب خودشون رو خدمتون عرض کنم که جذب کنن. و رسانه به هر حال در دوره های مختلف ما میبینیم که تأثیر شگرفی در بحث فرهنگ جامعه داشته و ما وقتی که رسانه هامون اگر به سمت و سوی خبرهای زرد برن، ما واقعا میشه اینجا احساس کردش که ما در حوزه فرهنگی دچار یه سری مشکلات هستیم. یعنی وقتی که جامعه از لحاظ سواد رسانه در سطح پایینی باشه و کارهای فرهنگی و فعالیت‌هایی که باید در سطح کلان انجام بشه خدمتتون عرض کنم که به صورت مناسب انجام نمیشه، قاعدتا رسانه‌هایی که در حوزه فعالیت های رسانه های زرد هستن اینها میبینیم که گسترش پیدا میکنن و خب به هر حال از طریق فعالیت هایی که دارن میتونن موضوعات مختلف اقتصادی خودشون هم دنبال کنن و قاعدتا هر رسانه‌ای که بتونه بیشترین مخاطب رو توی این فضای مجازی یا فضای واقعی جذب کنه قاعدتا قدرت زیادی داره و خیلی از کارها رو میتونه انجام بده. و اینکه حالا شما هم فرمودید قاعدتا ما شاید حتی میتونیم بگیم بالای 50% رسانه ها میتونن تاثیرگذار باشن، یعنی بیش از نیمی. و قطعا اگر رسانه هایی که حالا به هر حال خبرهای درست رو پوشش میدن اینها اگر قوی کار کنن، قطعا رسانه هایی که حالا زرد هستن نمیتونن تو این فضا رشد پیدا کنن. متاسفانه ما خیلی وقتا میبینیم که حالا رسانه هایی که قدرتمند هستن و رسانه هایی که خبرهای درست رو پوشش میدن، اینها خیلی در حوزه فضای مجازی یا حالا موضوعاتی که موضوعات روز هستش خیلی قدرتمند عمل نمی کنن و عملا فضا رو در اختیار رسانه های زرد قرار میدن. رو همین حساب این نیاز هستش که ما در کنار حالا فعالیت هایی که داریم بحث فرهنگسازی در حوزه های مختلف بیشتر کار کنیم تا انشالله بتونیم جامعه سالم داشته باشیم، چون قاعدتا هر چقدر که این رسانه های زرد کمتر بشه ما جامعه سالمتری در حوزه های مختلف خواهیم داشت.
بسیار ممنونم. من یک بار دیگه شماره پیامک برنامه 301035 رو خدمت مخاطبان اعلام میکنم که چون بحثمون داره دیگه داغ میشه، اگر سوالی چیزی دارن برای ما بفرستن. جناب آقای کبیری، اگر ما بخوایم خبر رو یک کالا بدونیم، یک کالایی که تولید میشه، بالاخره تولید کالا هزینه داره برای اون سایت و رسانه، به نظر میرسه که اخبار زرد هزینه تولیدش کمه، یعنی شما هم سریع میتونی تولیدش کنی، هم هزینه کمتر بذاری روش. ولی وقتی بخوای یه تحلیل بنویسی، یه خبر خوب منتشر کنی، حتما هم هزینه زیاد میخواد، هم وقت بیشتری میخواد از اون سایت یا خبرگزاری بگیره. آیا این هزینه کم و کلیک خوریش باعث نمیشه که ما این کالای خوب رو بگیم، ما با مخاطب مواجهیم دیگه، مخاطبم ذائقه‌اش عوض شده، بگیم به جای که بیام کالای خوب بدیم و مشتری کم داشته باشیم، بیایم از اینا زیاد تولید کنیم بریزیم و هم سایتمون دیده بشه؟ آیا این عاملش نیست، این اقتصاد رسانه‌ای که آقای فیروزی هم در صحبتشون بهش اشاره کردن؟
بله، عرضم به حضور شما که چرا درست میفرمایید و به نظرم این هم یکی از عوامل تاثیرگذار تو در واقع شیوع این دست اخبار. اجازه بدید فرمایش شما رو یه خورده تغییرش بدم، در واقع یا تکمیلش کنم. در واقع شما هزینه کم میکنید و آورده زیاد دارید سر اخبار در واقع زرد. شما اصلا لازم نیست خیلی بحث فنی تو خبر زردتون کنید، همینقدر که فلان فوتبالیست یا فلان ارزم به حضور شما خواننده یا فلان بازیگر رو بیارید توی صفحه، ببینید اونهایی که اهل خبرن، که دوستانی که اینجا همه اهل خبرن و من دارم درس پس میدم، دوستان میدونن که خیلی وقتا الان مدل و ذائقه اینجور شده که خیلی وقتا شما با آوردن اسم فلان شخصیت یا فلان موضوع احتمالاً اون ویو که میخواید رو تو صفحتون میگیرید، صرفا بیارید، حالا لازم نیست خیلی براش هزینه بکنید، هزینه تحقیقی مثلا عرض میکنم، یا اون زمانی که لازمه که در واقع این پروسه پرداخت خبرتون رو باهاش انجام بدید. اصلا پروسه خاصی نداره، شما صرفا اسم مثلا فلانی رو بیارید که این دو سه روز گذشته گرفتنش، مثلا این خانم که دو سه روز گذشته گرفتنش، اسمشو بیارید بس دیگه، خبرتون احتمالاً ویوش میره مثلا رو 20,000 تا. اینو با عدد و رقم عرض میکنم. بذارید یه نکته دیگه رو بگم، اینو از این باب عرض میکنم که خیلی وقتها شاید خیلی دستوری هم نشه مهار کرد اخبار زرد رو. به نظرم شاید جامعه بالاخره از بعد هارد نیوزا یه خورده اصطلاحاً اووردوز کرده، بعضی به نظرم خود جامعه هر از گاهی در واقع یه واکنشی نشون میده به مجموع اخبار موجود. شاید وجود در واقع حجم گسترده هارد نیوزا یا اخبار سخت باعث شه که مخاطب شما از این فضا کمی گریزان شه و به سمت اخباری بره که نه براش نیاز باشه خیلی فکر کنه، نه لازم باشه، همینقدر که بتونه دیالوگ آیندهش رو، دیالوگ چند ساعت آیندهش رو با همون در واقع تأمین کنه، همین براش کفایت کنه. این حتما خیلی ضرره ها، این رو حتما به عنوان یه ناقد خبر زرد دارم، یه نقاد خبر زرد دارم عرض میکنم. گیر عمدمم رو اخبار زرد همینی که در واقع اون تنزل سلیقه میده توی مخاطب، یعنی مخاطبی که باید عمیق‌تر نگاه کنه، عمیق‌تر عمل کنه، اینها دیگه از این بود. خیلی وقتا ما شاید همون خبر سختمون رو درست تنظیم کنیم، اصلا خبر زرده کم کم بره تو حاشیه بره. یه بخشیش پس عرضم به حضور شما که کنش جامعه است، یعنی جامعه به خاطر دکتر حمید عنایت استاد آشنای اندیشه سیاسی نکته جالبی داره راجع به جامعه، که میگه جامعه مثل خدا روحشون رو شاد کنه دنیا رفته، میگه که جامعه مثل پیازه، یعنی لایه‌های مختلف داره. این جامعه خیلی وقتا شما نمیتونید اداره کنید، مهار کنید و به سمت خاصی که میخواید حرکتش بدید. جامعه مقاومت درونی یه دفعه راجع به یه موضوع میره، راجع به یه خبری میگیره، یه جاهایی یه ریاکشنایی به شما نشون میده که شاید شما مستقیم بهش فکر نکرده بودید ولی به اون سمت حرکت کرده. خیلی وقتا شما میبینید که اگر در واقع اون تناسب خبره، اگر اون سوگیری خبرتون، خبر سختتون، مخصوصا تو رسانه‌های اصلی، اونایی که تیراژ بالا دارن، اونایی که مخاطب بالا دارن، اونها رعایت خبر درست رو در واقع داشته باشن، جامعه خیلی به سمت خبر زرد سوق پیدا نکنه. یعنی خود ما هم مقصریم تو این که در واقع ذائقه مخاطبمون کمی تغییر کرد.
بسیار ممنونم آقای کبیری، استفاده کردیم. خانم دکتر عقر، میخواستم از شما این سوال رو بپرسم که بعضی اعتقاد دارن که جامعه ما الان دچار تورم خبری شده، یعنی اینقدر حجم اخبار فوروارد شدن شما اینها زیاده که مخاطب نمیتونه اون کالای مناسب خبری رو پیدا کنه و حجم اخبار زرد زیاد مخاطب رو سردرگم میکنه و به قول آقای چینیچیان نمیتونه اصلی فرعی بکنه، مثلا بگن کدومش اصلیه بره به سمت اون و ذهن جامعه منحرف میشه. تو این تورم خبری رو شما چقدر مؤثر میدونید در اینکه مخاطب حالا سواد رسانه‌ای هم داشته باشه، قوی هم باشه، ولی انقدر حجم اخبار زیاد بهش میرسه که غرق میشه تو این اخبار؟ میخوام اینو تو شما تحلیل بکنید از زاویه دید شما، ببینید چیه.
بله همینطور. البته این قضیه فقط مختص به جامعه ما نیست، جوامع حالا چه جوامعی که رو به پیشرفتن یا جوامعی که مدرنیته رو تجربه کردن قاعدتاً با این واژه های باد کردگی از خبر یا اونقدر ازدیاد خبر زیاده که دقیقاً همین سردرگمی در مخاطب اون اخبار دیده میشه. و قاعدتاً اینه که حالا وسط تمام این سخت خبرها یک سری نرم خبرها که البته من اینها رو ترجیح میدم جدا کنم از اخبار زرد، چون تعریفم از اخبار زرد به گونه دیگه ایه. حالا دنبال این نرم خبرها و یا حتی اخبار زرد هم هست. خب حالا قطعا یک آیتمی که شما بهش اشاره کردین و موضوعی که میتونه کمک کنه اون مخاطب رو قطعا اون سواد رسانه‌ای هست، که حالا همینی که مخاطب ما به این قدر فهم و درکی برسه که دانستن و در ندانستگی این موضوع چه تأثیری در روند زندگی من، در خواست من خواهد کرد، میتونه کمک به این گزینش این اخبار کنه. یک کار
که مثلا میرسه به اون مرحله مخاطب که فکر کنه مثلا چنون سریع.
خب میدونید الان یک داستانی که ما بقیه دوستان هم بهش اشاره کردن، یک طرف ماجرا خود رسانه ها که بالاخره یکی از به نظر من اهداف رسانه ها، اون هم در نظام ما الان نظاممون نظام حکومتی و نظام حکومتیمون نظام توحیدیه، یعنی ما بر اساس حتی رسانه ما هم باید رسانه توحیدی عمل کنه. ما در قالب سواد رسانه اون هم به شکل توحیدی، یعنی در جامعه دینی که زندگی میکنیم، قاعدتا باید مسئله زائق پروری کنیم، نه اینکه مخاطب آنچه که دلش بخواد رو در اختیارش بذاریم. پس این یک قسمتی بر عهده خود رسانه است، یک قسمت دیگه ایش هم بر عهده خود اون مخاطب خبره که بالاخره باید بره برسه. الان دقیقا اون صحبتی که با فرمایشی که آقای کبیری فرمودن که حضور و یا حتی اسم یک سلبریتی، یک شخص یا حالا هر عنوان دیگه‌ای که بخوایم بهش بگیم، باعث کلیک خوردن بیشتر اون صفحه یا سایت یا حالا هر منبع خبر دیگه ای که باشه، من رو دقیقاً یاد اون اتفاقی افتاد که الان توی سینما به خصوص سینمای طنز ما داره، به اصطلاح فیلمای بفروش یا پرفروش یا کلیشه پسند و اینها. حضور یک نفر یا حتی حضور یا وجود یک گفتمانی که اصلا گفتمان با مناسب با فضای اخلاقی جامعه ما نیست. فرض بفرمایید که ما یک ممنوعیت هایی رو در حالا حوزه های مختلفمون داریم، مثلا در مورد اخلاقیات میان شوخی هایی رو توی اون فیلم قرار میدن که حالا با یه لایه پرده ای هم توی گفتمان یا حتی توی فیزیک پوشیده شده است، ولی به خاطر این که اون فیلم بفروشی بشه میان این قواعد رو زیر پا میذارن و بر اساس اون اکثریتی که بیننده باشن. و این واقعا به نظر من یک فاجعه است در هنر، در یعنی ورود ابتذال به هنر به قیمت این که فیلم ما حالا یا اون کالای هنر حتی در خبر هم همونطور اون کالای خبری ما بخواد بفروش باشه. و این در واقع از نظر من یک جنایت رسانه‌ایه که داره شکل میگیره. آقای دکتر البرز، من به عنوان اینکه حالا تنها خانم جمع هستم، خیلی دوست داشتم به این قضیه برسیم. یه سری رسانه‌های معاند که حالا اسامی و حالا بردن حتی افرادی هم که دارن توی این حوزه ها چیز میکنن فکر نمیکنم لطفی داشته باشه و میلی هم ندارم که به اون سمت و سو برم. فرض کنید از یک کلیپی که حتی با موبایل داره گرفته میشه، میان این رو جوری بولد میکنن و جوری این رو گسترده میکنن که آی داد و بیداد که عدم امنیت جنسی زنان در مثلا فرض کنین حکومت یا نظام